که تو استاندارد لیژ بلژیک هم بازی میکنه صحبت کردن، اینکه حالا من شنیدم بعد از این چیز توی فیفا دی بعدی قراره دعوت بشه دنیس اگرت به تیم ملی فوتبال کشورمون. از چیزی شنیدی در این مورد؟
بله، یه مذاکراتی دارن انجام میدن که حالا آقای دنیس اگرت رو بیارن. البته که ما بازیکنای ایرانی دورگه زیاد داریم الان. من فکر میکنم که دروازه‌بان تیم گوتبرگ سوئد که یکی از دروازه‌بان‌های جوان 19 سالشه و فکر کنم در وبسایت رسمی ترانسفر مارکت به عنوان یه مرجع قیمت‌گذاری بازیکن‌ها ارزش حدود 2 میلیون یورو داره و برای تیم ملی سوئد هم بازی کرده، ایرانیه. حالا من یه اسامی در ادامه بهتون میگم. تیم ملی زیر 17 سال آلمان که اخیراً در جام جهانی هم بازی کرد،
خیلی دورگه داریم،
به میزبانی کشور قطر. کاپیتانشون هم یک جوان، یک نوجوان ایرانی اصل هست که کاپیتان تیم ملی آلمان هست و خیلی بازیکن‌ها داریم که مثل اشکانی داشتگی حالا مثلا نمونه شه میتونیم تغییر تابعیت بدیم و بهشون تو فوتبال کشورمون بازی بدیم.
بسیار هم عالی. خیلی خب، خدمتتون عرض شود که 912-3671 هم گفتن ایران، پاناما، کانادا، نیوزلند تیم‌هایی هستن که در گروه ما قرار خواهند گرفت. خب ساسان شادمان منفرد عزیز، دوست خوب ما از بربچه روزنامه‌نگار ورزشی ما، فوتبالی ما که تخصص ویژه‌ای داره در فوتبال بین‌الملل، تو خط ارتباطی ما هست. آقای شادمان عزیز سلام، شبت بخیر باشه.
منم خدمت شما جناب آقای بابازاده همچنین شنوندگان عزیز برنامه 442 عرض سلام و شب بخیر دارم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم ساسان عزیزم از مراسم برگزاری قرعه‌کشی مسابقات. از منظر خودت میخوام ببینم چیزایی که برای شما جالب بوده، برداشتی که کردی از این رویداد چی بوده؟
از خواهم خدمتون که نکته‌ای که خب خیلی قابل توجه هست اینی که مکزیک برای اولین بار در اولین کشوری میشه که برای سومین بار میزبان جام جهانی خواهد بود. مکزیک 1970 بله. 1986 میزبان بودن و حالا بخشی از برگزاری در واقع این دوره از مسابقات در سال 2026 هستن.
درسته.
نکته دیگه اینی که ما حالا میشه گفتش که یه جورایی متاسفانه سه تا کشوری که صاحب فوتبال نیستند سرگروه خواهند بود و این شاید به جذابیت رقابت ها در گروه های دیگه کمک بکنه. معمولا خب تیمایی که قدرتمندتر هستن توی سید یک قرار میگیرن و تیما به ترتیب چیده میشن، اما این سه تا تیم میتونن به خاطر اینکه تیم‌های ضعیف‌تری هستن یه جذابیت در واقع بیشتری رو برای در واقع خود گروه‌ها برگزار کنن. مراسم قرعه‌کشی هم تا اونجا که حالا نگاه می‌کردیم خیلی خیلی طولانی‌تر از سایر مراسمی بوده که پیشتر دیدیم، چه در 2022 قطر چه در 2018 در روسیه، که خیلی مختصر مفیدتر
یه ذره داره کسالت بار میشه دیگه. این خواننده میره اون خواننده میاد، آدم با کنسرت اشتباهی میگیره یه موقعی.
و یه نکته که وجود داره، نمیدونم حالا این آقای اینفانتینو چه داستانی داره که حتما باید یک جایزه ای رو، جایزه صلحی رو مثلا میومد میداد، حالا اصلا هیچ دلیلی هم وجود نداشت و خیلی داره به سمت سیاسی فوتبال رو میکشونه به نظر من. ولی که حالا خودشون تکرار میکنن که آقا اولش میگه فوتبال برای صلح، فوتبال برای نزدیکی ملت هاست و فلان و اینا، بعد میاد مسجدهایی رو در واقع تصاویر رو نشون میده که اینا هیچ کدومش ارتباطی با فوتبال ندارن و عین سیاستن و خیلی هاش هم عین جنگ هستن. یعنی سمبول جنگ تو دنیا رو در این چند ساله اخیر میان تصویرش اینجا نشون میدن و ادعا میکنن که مثلا ما داریم برای صلح تلاش میکنیم. در حالی این تصاویری که دارید نشون میدید اگر بی‌طرفانه به قضیه نگاه بکنیم پر واضحه که اصلا موضوع صلح مثلا مطرح نیست و حالا نمیدونم چه داستانی و این جوایزی که اوورد داد. این هم یه نکته بودش که ایشون اضافه کرده. مثلا
آقای برمزیار اتفاقا نکته جالبه چرا میگن که امسال جام جهانی که 48 تیم هست دارن این مراسم قرعه کشی رو اینقدر طول و تفصیلش میدن که دیگه با برگزاری مسابقات همه دیگه چیز به عادت کنن دیگه، گرم بشن یه وجورای دیگه. بالاخره قرار جام جهانی هم طولانی برگزار بشه، سالی که نکوس از بهارش پیداست دیگه ساسان.
بله دیگه. ببینید الان مثلا برگزاری ما قبلا تو دوره قبلی دیدیم که یه پلی‌آفی وجود داشت، 4 تا تیم بودن که برای 2 تا سهمیه داشتن می‌جنگیدن، ولی الان ما داریم نگاه می‌کنیم که سهمیه‌های زیادی باقی مونده، یعنی تقریبا 6 تا سهمیه است، 18 تیم دیگه چششون به این قرعه کشی که آیا شانس اینو دارن که تو مسابقات بیان یا نه. یا مثلا ما خودمون تو این گروه ولز بود، پلی‌آف بود دیگه، قرار گرفته بودیم، بعد مثلا می‌دونستیم ولز یه تیم دیگه است، ولی الان اینجا هر چی بیاد ممکنه 3 تا تیم دیگه، 3 تا تیم در واقع باید حساب کنه واسه تا فروردین تا مشخص میشه که در واقع چه کشوری حریف مثلا ما میشه، یا حالا اون تیمی که در واقع اون قرعه پلی آف به پستش خورده. و میشه گفتش که یه مراسمی هستش که حالا شکل و ظاهرش خیلی زیباست ولی خیلی طولانی شده و حوصله
سربره واقعا. خیلی الان فکر کنم اونجا دو چند نفری حالا اگر این مراسم موسیقایی شد دیگه چیز بکنن فکر کنم دیگه همه خوابشون میگیره اونجا، اینقدر دیگه کشش دادن هی طولانیش میکنن. حالا برای لحظاتی اومدن گلدون ها رو آوردن که همه گه خب اخ چه خوب الان داره مراسم برگزار میشه، دوباره باز ورش هم بردن یه چیزو گوره موسیقی دیگر آوردن اون وسط، دوباره باز گفتیم الان شروع شد مراسم به ترتیب. حالا امیدوارم که زودتر دیگه این اتفاق بیفته. و فقط اینکه خودت دوست داری واقعا تیم ملیون با چه تیمایی هم گروه بشه ساسام؟ از همه دوستان پرسیدم اینو.
آره ببینید معمولا اگر یک تیمی باشه که انگیزه ها رو بتونه ببره بالا. ببینید شما قبل اوایل برنامه داشتید راجع به دربی صحبت می‌کردی، من فکر می‌کنم آقای برمرزی رو تشریف بردم ولی الان
نه هستن تا داخل سالن
داشتید
راجع به دربی صحبت می‌کردی. یه بحثی که وجود داره انگیزه هاست، تماشاگری که میاد توی ورزشگاهی که مثلا بزرگ 50,000 نفر 70,000 نفر تماشاگر واقعا یه بازی رو از این رو به اون رو میکنن، زمین زیبا، نمیدونم حریفی که مثلا حالا چیز قوی قدرتمند، تو جام جهانی هم اینجوریه، یک حریفی که خیلی قدرتمند باشه میتونه انگیزه هامون رو بالا بره. من میخوام ارجاع بدم به جام جهانی 2014 با آرژانتین، بهترین بازی که ما در تاریخ جام جهانی انجام دادیم با آرژانتین بوده، چشم دنیا خیره شد به بازی که بچه‌ها کردن اونجا، در حالی که ما تونستیم مثلا آمریکا رو ببریم، بازی قرن اسم بگیره، نمیدونم یا مثلا مراکش رو بردیم، نمیدونم ولز رو بردیم، ولی هیچ کدومشون اون لذتی که بازی آرژانتین بازی
اسپانیا
آره نتیجهش مثلا در واقع نتیجه یا همون اسپانیا و پرتغال چه انگیزه خیلی زیادی رو به ما داد. من فکر میکنم یه حریف قدرتمند میتونه ما رو متحدتر بکنه، بچه‌ها رو در واقع امیدوارتر بکنه به این که بتونن یه بازی خیلی خوبی رو ارائه بدن.
بسیار عالی سازان جان، خیلی از توضیحاتت ممنونم.
ممنون،
متشکرم. ان که اتفاقات خوبی برای تیم ملی فوتبالمون بیفته، هم توی مراسم قرعه کشی گروه خوبی بیفتیم و همین که بتونیم اونجا بازی خوبی رو از تیم ملی فوتبال کشورمون شاهد باشیم. خیلی متشکرم از سازمان شادمان منفرد عزیز، روزنامه‌نگار و فوتبالیست فوتبال نویس بین‌المللی ما.
Out of context football. فوتبال خارج از چارچوب.
بله یک بار دیگه با دومین بخش خارج از چارچوب ویژه برنامه 442 در خدمتتون هستم. الان که صدای منو میشنوید من در بینتون نیستم. خودم زنده‌ام. این بخشو قبلا ضبط کردم. نمیدونم الان که صدای منو میشنوید تکلیف ایران تو قرعه کشی معلوم شده یا نه. ولی اصلا مهم نیست. ما توی هر گروهی باشیم، اون گروه گروه مرگه. ما با همین استراتژی تیم ضعیفو میبریم، با تیم متوسط یه تساوی میگیریم، تیم قوی هم که یا هر ستامونو میزنه که بعدش ما میریم بالا و تیم قوی، ولی همزمان رو ساق پاهای تیم قوی کار میکنیم، هر جا شد پنالتی میگیریم. اگه با همین استراتژی که گفتم جلو بریم حتما از گروهمون صعود میکنیم. همین استراتژی هم گروه شدن با ما واسه تیمای دیگر رو سخت میکنه، بر همین اسمش میشه گروه من. تنها باگش هم اینه که جواد نکونامو کم داریم. کاش تیم ملی از ظرفیت‌های استراتژی که این مرد استفاده کنه، چون با همین طرز تفکر 2 سال پیش داشت قهرمان لیگ میشد. Out of context football. نیمار بعد از 3 سال هتریک کرد، اونم با مینیسک پاره. حالا که نیمار داره با این وضعیت جسمی عالی بازی میکنه، هیچکی دیگه حواسش به لیگ برزیل نیست، همه درگیر جام جهانی قرعه کشی، اصلا کسی نیمار نمیبینه. حرفه این بنده خدا شبیه جوکاییه که میگن وقتی تنهایی هیچکی نگات نمیکنه کارهای خفن میکنی، بعد جلو یکی که خیلی واسط مهمه انجامش میدی، میخوری تو در و دیوار. Out of context football. یه خبری هم خوندم راجع به رونالدو که داره رو چت جی پی تی سرمایه گذاری میکنه. کاش اینم مثل کارتون میک میک که بالاخره به لطف دیوید بکام کایوت تونست میک میگو بخوره، راحتمون کنه شوخیای لوس چت جی پی تی رو تمومش کنه. تازه همه با ادیدنی نرفتن از جوکای شوهرعمه‌هاشون راحت شده بودن، چت جی پی تی اومد. از رونالدو واقعا توقع میره پول بده دیگه یه جوری برنامه‌ریزیش کنن تا 99 سال نتونه جوک بگه. صدا بردارمون میگه مشکل اصلی من اینه که دوتا سوال جواب میده، سومی رو که میپرسی میگه دیگه برو فردا برگرد، مجانی حرف نمیزنم. به رونالدو بگو اونم درست کنه. نمیدونم والا، من اولویتم جوکای شوهرعمه ایش بود، بقیه سوال هم میرم از جمینای و بیکسی و خود گوگل میپرسم. ولی جدا از شوخی، رونالدو خبر داره الان دیگه تو خود سرویس گوگل اگه چیزی رو سرچ کنی با هوش مصنوعی جواب میده، نه بر اساس داده‌های قدیمی وب. اگه خبر داره و بازم میخواد بره رو چت جی پی تی سرمایه گذاری کنه، که من تنها دلیلش رو فشار بچه‌هاش واسه نوشتن اسایای مدرسه‌شون میدونم، دلیل دیگه ای نداره واقعا. چرا؟ یه دلیلش هم اینه که پول داره، دوست داره الکی بریزه تو جوب.
خب شب همگیتون بخیر باشه. عرض کنم حضورتون که همچنان منتظریم تا دوستان بیان گلدون ها رو بیارن تا مراسم قرعه کشی و نحوه گروه بندی تیم ها در جام جهانی 2026 امریکا مشخص بشه. بریم یه نگاهی بندازیم پیامک های دوستانمون و ببینیم که چه گفتند. و آقای علی احمدی شنونده دائمی گفتن که پرتغال، اسپانیا و پاناما در ذهنم اومد یه لحظه. خدمتتون عرض شود. آقای جعفر سرایی از فسا، خدمت مجریان مهمان برنامه تشکر، خیلی متشکرم از شما. گفتن امیدوارم با تیم‌های قوی هم گروه بشیم. گفتن چه تیم‌هایی؟ حالا هر کدوم از تیم‌هایی که قدرتمند دنیا بودند. خدمتتون عرض شود که به دنبال حریفای تیم ملی هستیم و منتظریم تا بتونیم که حریفان خوبی رو در این رویداد پیدا بکنیم. حرف درستی هم هستی که بالاخره آقای قلنایی اونجا همونطور که حمید عربی هم اشاره کرد، امیدواریم که بتونه یه رایزنی کنه، 4 تا 5 تا بازیکن تیم خوب رو برای بازی تدارکاتیمون ان شاء الله هماهنگ بکنیم تا قبل از جام جهانی ما بتونیم که یه سری بازی‌های تدارکاتی و دوستانه داشته باشیم. دقیقاً 15 اردیبهشت ماه که لیگ برترمون پایان خواهد پذیرفت، بلافاصله فکر می‌کنم هفته بعدش تیم ملیمون میره به اردو اروپایی خودش که حالا بعد ببینیم که در کدوم کشور این اردو رو برگزار خواهند کرد. آقای علیرضا نیکبخت واحدی، بازیکن سابق باشگاه استقلال، تیم ملی فوتبال ایران، سلام بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، مهمان برنامه شما، مجری ایران، در خدمتتم عزیزم.
سلامت باشی علی جان، خیلی خوشحالم که صداتون میشنویم. عرضم به حضورت که اتفاقا امروز روزی که خیلی شما شده های نیکبخت، در مورد بحث ابو مسلم مشهد بود، گفتیم آقا الان که این تیم ابو مسلم انقدر تماشاگر داره به ورزشگاه میاره، چه خوبه که یه مربی که در واقع حالت سلبریتی هم داره و جذابیت های این شکلی هم داره، اون بیاد بالا سر این تیم قرار بگیره که فالو تماشا همه با هم دیگه باشه دیگه. علی جان
عزیز من، لطف داری، ما تمام تلاشمون رو میکنیم که واقعا مشهد بالاخره یه زمانی قطب فوتبال بوده، حالا من نمیدونم قطب قوی بوده، ولی واقعا ما به نظر من سخت افزار، نرم افزار و تمام امکاناتی که یه باشگاه مدرن باید داشته باشه در مشهد وجود داره. اما متاسفانه بخل حسادت توی مشهد زیاده، واسه همین هیچ کدوم از تیمایی که میان اونجا نتیجه نمیگیرن. ما تمام تلاشمون اینه که انشالله ابو مسلم دوباره اسمش سر زبون ها بیاد، ما هم کمک کوچکی داشته باشیم
انشالله با امید خدا. ورزشگاه به اون خوبی و شیکی داره، تماشاگرای به این خوبی و پرشوری داره، بله. این همه پتانسیل با
آدمای آقای باوزاد، آدمای دلسوزی هم داره،
همونو بهت میگم،
ولی دل سرشون میگم. مثلا همین مدیر عامل محترمی که اومد، من فامیلی شریفشون رو نمیدونم، ولی اومدن ابو مسلم رو احیا کردن، خب دارن اینقدر میدونین اینقدر اذیت دارن میکنن و اینقدر سنگ لای چرخه این بند خدا دارن میذارن، ایشون هم خب فراری میدن
فوتبال دیگه ببینین سخت ول میکنه که... طبیعیه.
بله خیلی از عزیزانی که اومدن توی فوتبال فراری شدن.
علی جان زنده باشی، یکی از بازیکنایی که در واقع خیلی ما از در واقع نرفتنش به جام جهانی هرس خوردیم و در واقع شرایط خیلی برای فراهم بود ولی اتفاقی افتاد نشد، نتونستی به جام جهانی بری و فکر می‌کنم بعدش هم حتی یه قرارداد اروپایی هم داشت بعدش فیکس می‌شد که این اتفاق نیفتاد متاسفانه.
من میگم بیا گذشته رو شخ نداشون، بیشتر حسشو می‌خوره.
آره به خدا. آره از موضوع حالا می‌خوای برگردیم به این رویدادی که الان داریم، دوست داری با چه تیمایی هم برو بشیم توی 2026؟
ببین اگر به علایق من باشه، من دوستم با بهترین تیم‌های دنیا بازی کنیم، یعنی واقعا به نظر من هر موقع ایران با تیم‌های قدر دنیا بازی کرد تونست اون پتانسیل خودشو نشون بده، حالا اون غیرت ایرانی رو اسمشو میذاریم یا هر چی که واقعا فکر می‌کنم تو اون جنمی که بچه‌ها دارن. ولی خب ما متأسفانه تو این مدت محک قوی نخوردیم. مثلا من یکی از آرزوام اینه که واقعا دوباره مثلا تیم ملی ایران رو با برزیل بازی کنه، با آرژانتین بازی کنه، با اسپانیایی که بازی کرد و دیدیم چه کیفیت و کوالیتی نشون داد بازیکنامون، چه کیفیتی نشون دادن. ولی من دوست دارم امسال واقعا سال شگفتی باشه و امسال بتونیم صعود کنیم به مرحله دوم، حالا هر کی تو گروه ایران باشه.
امکانشو داریم علی جان؟ فکر میکنی که واقعا تیم ملی ما امکان این که بتونه از گروه خودش
ببینید، چون عرضم موضوع که گروه ها زیاد شده، به نظر من امسال شانس زیادی من قائلم برای تیم ملی، نه برای تیم ملی ایران، برای تیم هایی که در جام جهانی هستن به نظر من شانس زیادی قائل میشه شد که باز به مرحله دوم صعود کنن.
جای کدوم بازیکن رو شما کدوم بازیکن توی استقلال اومدی اول در اون دوره جوانی که اومدی وارد باشگاه استقلال شدی، بازیکن قبلی شما کی بود که در...
من رقیبم آقای محمد نوازی بود و آقای علی چینی بودن و آقای رضا حسن‌زاده، چون اون موقع سه دفعه بازی میکردن و این که آقای حسن‌زاده. ولی خب با ورود من آقای نوازی رفتن راست، آقای چینی و آقای حسن‌زاده رفتن دفاع جلو.
خب پس بازیکنی که یه نسل قبل از اون در باشگاه استقلالتون پاس دفاع چپ بازی میکرد الان اینجا داخل استودیوی ما هستن و صدای شما رو هم دارن گوش میکنن.
با افتخار آقای برامرزیار عزیزم.
بله آقا صادق عزیز داخل
استودیو هستم. سلام میکنم علی جان، ان شاء الله که همیشه سلامت باشی.
قربونتون برم. شما که دیگه الگوی همه نسل هستین آقا صادق عزیز دلم.
شما باعث افتخار مایی، شما واقعا از خوبای ما بودید، هم تو استقلال هم تو پرسپولیس. بیشتر ما استقلالیا دوست داشتیم
عزیز دل. قسمت نشد ما با صادق کنارشون بازی کنیم، بازی های دوستانه بازی کردیم ولی همیشه اسمشو شنیدیم
عزیزم شما لطف
شهرتشون.
یکی از مظاهر تعصب باشگاه استقلال دیگه آساده.
بله بله فوق العاده. ولی خب میگم بازم چه فایده و چه فایده و صد افسوس که باشگاه استقلال قدر پیشکسوتاشو نمیدونه.
دوست داری شما علی جان، همین که ما شما دوستای خوبو داریم بقیهش برامون خیلی مهمه.
عزیز دل
رفیق خابری کردم که آرمان محمدی باشه، اون همین بغل ما نشسته.
عزیزم آرمان عزیزم قربونت
برم. آره نیکخ منم
به نظر من آرمانم جز اون دسته آدمایی هستش که پتانسیل بزرگ شدن رو داره.
جدی؟
خیلی علی منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عزیزم آرمان جون.
من یه نکته فقط بگم، خب میدونید که رکورد حضور تماشاگر توی لیگ 3 شکسته شد با حضور ابو مسلم.
بله 15000 نفر.
انقدر طرفدارای فوتبال تو ابو مسلم به من پیام دادن که خود من رو وادار کردن که آقا از علیرضا نیکبخت حمایت کنید برای اینکه بیاد و این تیمو به عهده بگیره تا صعود کنه به لیگ‌های بالاتر. من هم امیدوارم که این تیم دوباره زنده بشه.
هم میرسه
همین که واقعا این تیم باید دیگه برتر باشه.
آره دقیقاً ان شاءالله که این اتفاق بیفته. علی جان فقط این که در مورد تیم ملی فوتبالمون الان با توجه به شرایطی که بچه‌ها دارن، گفتی دوست داریم تیم صعود بکنه، فکر می‌کنیم با این پتانسیلو داریم که از گروه خودمون بریم بالا.
ببین دیگه کار از پتانسیل گذشته. به نظر من الان ما بازیکنای جز تنها سالی هستش که ما واقعا لژیونرایی داریم که واقعا دارن نتیجه عوض میکنن توی باشگاهشون. مهدی طارمی، مهدی قائدی، ارزم بزرگتون که حالا جهانبخش کمتر، سردار که مصدوم شده. آره. ولی بازیکنایی داریم که توی تیم‌هاشون دارن فیکس بازی میکنن و تجربه بین المللی رو دارن نسبت به اون سالهایی که حالا مثلا سالهای نچندان بود. ولی باز هم میگم این تجربه شاید به کار تیم ملی بیاد و شاید هم در کنار این پتانسیل جوانهای بیان که بتونن واقعا، من حالا آصادق میگم بیشتر میتونن کمک کنن. یه زمانی بازیکنهای تیم ملی 4 پسته 5 پسته بودن، میتونن تمام پستا بازی کنن. ما الان بازیکنی که تو چند پست بتونه بازی کنه شاید به اندازه یه دونه انگشتای دست هم نباشه.
دقیقاً
نور افکن شاید مثلا بتونیم جابجا کنیم، یه دونه روزبه چشمی اگر دعوت بشه مثلا بتونیم جابجا
کنیم. شما خود دفاع چپ بازی می‌کردی، هافبک بازی می‌کردی، فوروارد بازی می‌کردی، آصادق دفاع راستش هم
من یادم بازی می‌کردی.
آره به خدا آقا صادق قربونت من، واقعا آقا صادق من یادمه فوتبال های شما رو، شما هر جا که میذاشتن دفاع هم اگه یادم اشتباه نکنم
بازی کردن. بازی
به نظر من مشکل تیم ملی نیستش آقا، این مشکل رو باید ریشه ای باید درستش کرد. ما الان از باشگاهی داریم ضربه میخوریم، از پایه داریم ضربه میخوریم.
حالا آقا صادق
کار کردن پایه ها، بله کسی که سالم کار میکنه خیلی راحت کنار گذاشته میشه. و کسایی ببینیم ما تمام، ما الان کدوم باشگاهمون به غیر از حالا سپاهانی که بذاریم کنار،
بله
دارن بازیکن میسازن و به باشگاهشون الغا میکنن.
آکادمی معنای واقعی کلمه،
آکادمی نداریم ما، اسممون فقط آکادمی است.
بله
شما الان باشگاه من، باشگاه خودم رو مثلا باشگاه استقلال تهران، کدوم بازیکن بزرگ از با آکادمیش آورد؟ اگرم آوردن بالا متاسفانه
رفتن جای دیگه دیده شدن،
چش سلیقگی، بله دقیقاً گذاشته شدن کنار و رفتن جای دیگه و 2 برابر 3 برابر پولش
دادن
اضافه تر که برگردوندن. خب این موزله
علیزا، ما الان تیم خودمون داداش هم آکادمی که میگید الان محبی مال ما بود، نمیدونم همین حسین ابرقویی مال ما بود، خیلی از بازیکنهای ما بودن، بعد اومدیم تیم بی استقلال رو درست کردیم علی آقا. ولی تو تیم بی ما که باید جوونا و نوجوانانمون اینایی که قراره قرض بدیم به این تیم، آره یه دونه زیر 32 سال نداریم تو تیم بی استقلالمون.
بله آقا این متاسفانه موزل آقا ساده. میگم شما خوشبختانه پایه بازی، پایه مربیگری کردین، توی آکادمی خودتون خلاق بودین، ولی متاسفانه خیلی راحت چشم‌پوشی کردن. چرا؟ به خاطر اینکه رانت و من، چون ببخشید همیشه رخ صحبت کردم چون من احتیاج به این فوتبال ندارم، حالا من واقعا عاشق مربیگری هم، ولی نه به هر قیمتی. ما متاسفانه فوتبال ما افتاده دست چند تا دلالی که خودشون جا به جا میکنن، مدیرانی که متاسفانه فوتبالی نیستن، فقط به خاطر نشستن روی مسند کار خیلی کارها انجام میدن. حالا شاید از منم ناراحت باشن، ولی من واقعیت ها رو میگم. من واقعیت ها رو میگم. چرا مثلا زمان آکادمی که مثلا آقای صادق برامرزیار بودن، آقای آرش برهانی بودن، چرا این همه ما بازیکن به بزرگسالان تزریق کردیم، ولی الان یه دونه بازیکن نداریم که بگیم آقا از امیدا بیاد مثلا واسه بزرگسالان حتی روی نیمکت بشه؟
درسته، حرفت قبوله، کاملا حرفت منطقیه.
ببخشید سرتون هم درد آوردم.
قربونت برم علی جان، خیلی ازت ممنونم. ان شاء الله که امشب قوره خوبی هم به تیم ملیمون بیفته و بتونیم که
علی اولین بار از بودمون افتخار می‌کنیم. ما بالاخره حالا به عنوان یه سرباز تیم ملی که یه زمان در خدمت تیم ملی بودیم، آرزوی موفقیت فقط می‌تونیم بکنیم و دعا کنیم که این تیم واقعا به مرحله بعد
ان شاء الله. علی جان خیلی ازت ممنونم.
قربان شما،
خوشحال شدم صدات
شنیدم.
شب خوبی داشته باشید.
قربان
باشه، خدا نگهدار. گفتگو کردیم با علیرضا نیکبخت واحدی، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه استقلال و پرسپولیس.
زیبایی را به خانه هایتان هدیه می دهیم. ما رویایتان را به نقش گره می زنیم. فرش کهکشان محصولی از شرکت دوربافت ارم. تلفن 031-555-10-555.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد،
شب روز، شب روز، شب شد، روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بدباته، حتی تو گل و ماته.
خب دیگه کم کم دارن تیما شناخته میشن، گروه هاشون و هم گروه های تیم ملی فوتبال کشورمون هم به همچنین مراسم رو آصادق بچه ها دوستان به نظرم خیلی مراسم اولا ساده و چیز بود، خیلی سطح پایینی بود به نظر من نسبت به مراسم های قبلی جام های جهانی گذشته.
من فهم کنم انقدری که شعار فوتبال بود انجام نشد، سیاست از فوتبال جداست، من فکر میکنم خیلی رعایت نشد. آره. و اگر این بود باید بلافاصله میومدن
همه سیاسی ها اینجا.
دقیقا من فکر میکنم این همه طول دادنش هم به خاطر همین که بود سیاست رو دارن با فوتبال قاطی.
دقیقا آرز خیلی به نظر مراسمش مراسم سطح پایین و معمولی بود، یعنی در کامل معمولی بود.
آقای بابازاده من نه تنها در ایران و در سایر نقاط دنیا من دیدم که در فضای مجازی به شدت انتقاد داشتن نسبت به این موضوع و میگفتم به شدت مراسم حوصله سروری شده. و اینکه فقط من یه نکته میگم، یه جایزه من نراوردی و فیفا داد، یاد دوران مدرسه قدیما افتادم، میرفتم به پدر مادرم میگفتن یه جایزه برای بچه‌تون بخرید که به یکی از ناقضان صلح جهانی جایزه صلح بدید. خیلی خنده دار
جالب بود. به حال اینم از اتفاقات عجیب و غریب این مراسم امسال بود. ریو فردیناند بازیکن سابق تیم ملی فوتبال انگلستان هم اومده روی سن و کم کم داریم دیگه میریم به انتخاب گروه های مختلف، گروه های 12 گانه‌ای که یکی از این گروه ها تیم ملی فوتبال کشورمون درش حضور خواهد داشت با 3 تا همگروهی که مشخص میشه ما با چه تیم هایی در جام جهانی انشاءالله همگروه خواهیم بود. خدمتون عرض شود که شکیل اونیل همون طرف در گوشه دیگری از سالن، بازیکن تیم ملی بسکتبال، البته بازیکن سابق تیم ملی بسکتبال امریکا، از راگبی بازیکن رو دعوت کردن، بزرگان رشته‌های مختلف رو. خیلی عجیب بود، حالا قبلا بزرگان فوتبال رو می آوردن دعوت می‌کردن، این بار از رشته‌های مختلف وام گرفتن دیگه. اینم از اتفاقات عجیب و غریب بود. صادق فوتبالیا رو ول کردن، راگبی و بسکتبال و نمی‌دونم اینجور داستانا رو چسبیدن امسال.
حالا قبلا من فکر می‌کنم کاکا خود رونالدو، حالا
این رشته تو آمریکا چون خیلی جذابیت داره برای مردم، فکر کنم به خاطر این کارو کردن احتمالاً. فوتبال آمریکایی رو مثلا برایشان آوردن اونجا،
شاید به خاطر اینکه مراسم آره، اینجاست اینا رو آوردن. والا معمولا بیشتر من رونالدو رو دیدم، کاکا رو دیدم، کسایی که روتو کارلوس هستن بر روتو کارلوس اینا می اومدن به هر حال قرعه کشی رو انجام میدادن. حالا شاید توی امریکا بوده این
درسته. خب ببینیم توی گوی اول رو برداشتم. بله. برزیل با کدام تیم در کدوم گروه؟
الان من یه توضیح بدم آقای بابا زاده، الان تیم‌های سید 1 رو معرفی کردن و دارن تیم‌های سید 1 رو قرعه کشی میکنن که اسم تیم برزیل در اومده و سرگروه ها رو مشخص میکنن. در واقع 3 سرگروه مشخصه، گروه A مکزیک، گروه B کانادا و گروه D آمریکا هست. برزیل به عنوان اولین تیمی که در اومد در گروه C قرار میگیره، صدر سرگروه گروه C هست.
بله بریم گوی بعدی رو ببینیم که کدام تیم خواهد بود. چقدرم سفت این گویا.
گوی بعدی در واقع جایگاهشون تو گروه هست.
آره.
آلمان. آلمان.
بله سرگروه باید باشه احتمالاً. فکر می‌کنم بله در گروه ای باید قرار بگیره تیم ملی فوتبال آلمان. و ببینیم که به هر حال فعلا مکزیک، کانادا، برزیل، امریکا، بله گروه ای رقابت‌ها هم که تیم ملی فوتبال آلمان میاد و به عنوان سرگروه درش قرار میگیره. در گروه F مسابقات ببینیم که کدام تیم به عنوان سرگروه رقابت ها انتخاب خواهد شد. عرض شود حضور با سعادتتون که هلندی ها و لاله های نارنجی فوتبال اروپا سرگروه گروه F رقابت ها انتخاب شدند که اینم نکته جالبش. رونالد کومن هم اونجا در سالن حضور داره و چارچشمی مراقب همگروه های خودش هست در این رویداد. در گروه G ببینیم که کدام تیم حضور خواهد داشت. بلژیک سرگروه گروه جی رقابت ها هست و حضور شما عرض کنم که فعلا بله همه هم دارن اونجا.
آقای رودی گارسیا
سرمربی تیم ملی فوتبال بلژیک هم اونجا داره مراسم رو فیلم برداری میکنه. در گروه جی رقابت ها بلژیکی ها در این گروه سرگروه رقابت ها حضور هستن. بعد گروه اچ رقابت ها اسپانیا به عنوان تیم سرگروه انتخاب شد، گروه اچ، و خدمتون عرض شود که ماتادورهای اسپانیایی که در صدر گروه به عنوان تیم سرگروه اچ رقابت ها حضور خواهند داشت.